بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در فصل دهم راجع به یکی دیگر از مقولات عرضیه یعنی کیف بحث میکنم. این بحث را اگر دوستان بخوام در اصفار پیگیری کنم در جلد چهارم از صفحه 58 تا صفحه 188 بحث کیف ادامه دارد. علامه طباطبایی هم در نهایه خیلی مفصل تر از این که اینجا آورده بحث کرده و در ضمنش مباحث خوبی هم مطرح شده مثل بحث اراده انسان و امثال اینها، ولی در اینجا بسیار فهرستوار و به نحو خلاصه تر شده. علامه ابتدا معنای کیف و تعریف کیف رو که از سوی حکما ارائه شده مطرح میکنه و بعد تقسیم اولیه کیف به چهار قسم رو ارائه میکنه. در ارتباط با تعریف کیف، کیف رو اینجوری تعریف کردن، گفتن کیف عرضیه که لا یقبل رسمتا و نسبتا لذاته، یعنی کیف عرض اولا باید میگیم عرض طبیعتا دیگه جوهر خارش خواهد شد، جوهر نیست عرض، حالا که عرضه لا یقبل رسمتا لذاته با این قید کم خارج میشه، چون کم اونی که قبول قسمت میکنن لذاته، قبول قسمت لذاته میکنن. کیف اینجوری کیف ذاتن قسمت پذیر نیست، بله به حسب کمی که بر او آرز میشود قسمت میپذیره، چون که به حسب کمی که آرز میشه مساوات و لامساوات داره، نهایت و لانهایت داره و همینجور تعداد کیف و مقدار کیف، زمان کیف و امثال اینا اگر مطرح باشه به لحاظ کمش هست نه به لحاظ ذات کیف. کیف ذاتاً قبول قسمت نمی کنه، کم نیستش، کم رو خارج کرد. در قسمت بعدی تعریف می فرماد که ذاتاً درش نسبت وجود نداره، قبول نسبت بحثال ذات نمی کنه. با این غیر هفت مقوله دیگر که در فصل بعد مطرح خواهی کرد و بهش میگیم مقولات نسبیه اونا خارج میشه، چون در تمام هفت مقوله دیگر محتوای نسبت توش نهفته شده. حالا میرسیم و اونجا میبینیم مثلا عین یعنی هیئت حاصله از نسبت شیء متمکن با مکان، یک نوع نسبت توش مطرح هستش، نسبت متمکن با مکان، نسبت شیء با زمان، نسبت شیء با چیزی که او رو احاطه میکنه و بحثایی رو که در ادامه داریم. اون هفت مقوله بعدی همه شون توش مفهوم نسبت عقد شده، تو ذاتش نسبت نهفته شده، ولی کیف اینجوری نیستش، کیف توش و در ذاتش و در هویتش نسبت عقد نشده. پس عرضی که نه قسمت پذیر از ذاتن و نه مشتمل بر نسبت هستش به حسب ذات، ما بسیاری عرضی میگیم کیف. حالا ما افسان شدیم مثال هاشم به تدریج روشن خواهد شد. حالا که دقت کرده باشیم الان در تعریف کیف ما در واقع چیزی راجع به هویت کیف و ماهیت و حقیقت کیف نگفتیم، ما به دو غیر عدمی کیف رو معنا کردیم، یکی که قبول قسمت نمی کنه و دیگری که قبول نسبت نمی کنه. سرش اینی که در واقع نتونستیم بین اقسام مختلف کیف اونی که واقعا هویت اثباتی و ایجابیش رو تشکیل میده اون رو اتخاذ بکنید و به عنوان تعریف مطرح بکنید، برای اینکه کاملا ممتاز بشه از بقیه چیزها وجود عدمی رو توش مطرح کردیم که یک نوع معرفی نسبی صورت بگیره و امتیاز کامل از بقیه چیزها پیدا بکنه. این رجوع به تعریف کیف هست. رضا الله میگیریم هم الفصل عاشق در کیف و هو عرضان در نهایی تک تک این فقرات رو توضیح داده. مثلا فرموده که عرض وقتی هست یعنی واجب الوجود نیست، جوهر نیست، حالا یا بوده وجود نیست، بقیه چیزا نیست، واقعا عرضان. البته خود عرض هم داره از کیفیت تحققش در واقع گزارش میکنه، تبدیل ماهوی از کیف نیست. بزا ما گفتیم عرض مقوله نیست، که عرض چیه؟ مقوله ثانیه فلسفیه، مقولات عرضی هسته از چگونگی وجودشون خبر میده. و او به عرضان لا یقبل القسمت، اون غیر لذاتی که در آخر تعریف اومده هم مال القسمت هستش و هم النصفه، این لا یقبل القسمت لذاته، برخلاف کم که ذاتن قسمت پذیره، ولی این نه، ذاتن قسمت پذیر نیست. ذاتن قسمت پذیر نیست این که اینی به حسب کمش قسمت میپذیره، کمی که بر او عارض میشه. ولن نسبت لذاته، ولن نسبت لذاته، همچنین که ذاتن نسبت پذیر نیست، برخلاف مقولات نسبیه که ما با عنوان هفت مقوله داریم در فصل بعد بحث میکنیم. در تمام اونها مفهوم نسبت نهفته شده، ولی توی کی مفهوم نسبت، یعنی مقایسه با چیزی نسبت سنجی وجود نداره. نسبت لذاته به حسب ذات نسبت نداره، ممکنه به حسب خارج از ذات نسبت هایی درباره او مطرح بشه، ولی به حسب ذات نسبت توش نیست. نسبت لذاته، این تعریف عرض کیف. تقسیم مهمی رو که راجع به کیف مطرح میکنن و الله میفرماید این تقسیم اولیه راجع به کیفه، تقسیم کیف هست به چهار قسم. البته این تقسیم بنظر استقراست، ممکنه بیش از این هم پیدا بشه. ما الان با این چهار قسم روبرو هستیم. و یه نکته مهم دیگری که راجع به این تقسیم هست اینه که این تقسیم به مناخهای متحدث صورت گرفته، یعنی اگر یه مقدار بررسی و تأمل بشه باز این خیلی فنی نیست اینجور تقسیم کردن، چون یه بار الان کیف تقسیم میشه به لحاظ معروضهاش، یه بار تقسیم میشه به لحاظ خصوصیات درونیش، و همه رو که نمیشه به عنوان اقسام در یک تقسیم مطرح کرد. لذا ممکن استش که بعضی اوقات برخی از این اقسام با هم دیگر تداخل بکنن، در حالی که اقسام نباید با هم تداخل بکنن. سرش اینه که این یک تقسیم حقیقی نیستش، فقط برای معرفی اقسام متعدد و گوناگونی که در کیف هستش مطرح شده و ریزیکاری هایی در این قسمت هست. به یاد گفته تقسیم اولیه بحثای ریزیکاری در این قسمت وجود داره که میشه مطرح کرد، ولی معمولا در کتاب های فلسفی برای اینکه گونه های متعدد کیف رو مطرح بکنن میگن کیف این چهار گونه رو داره. اولین قسم از اقسام کیف که به لحاظ معروضش اقسام شکل گرفته کیفیت های نفسانی هسته. کیفیت های نفسانی عبارت است از اعراض کیفی که بر نفس آدمی بنشینه، یعنی مجموعه اعراضی رو که نفس میپذیره به اونها میگیم کیفیات نفسانیه. اون اعراض که میگم این کیفیات رو نفس بپذیره بهش میگیم کیفیات نفسانی. حالا معلومه چرا بهش میگیم کیفیات نفسانی، به لحاظ معروضش این حرف رو زدیم. مثل چی؟ مثل ترس، مثل شجاعت، مثل عفت، مثل حکمت، همه اینها، یعنی اکثر امور اخلاقی رو که همه امور اخلاقی جز کیفیت های نفسانی هستن. خوف، رجا، امن، تمام اینها کیفیت نفسانی هستن. خب حالا کیفیت نفسانی هستن، یه تقسیمی راجع به این کیفیت نفسانی مطرح شده در نهایه و در کتاب دیگه مطرح شده، و اون اینکه کیفیت نفسانی دو حالت داره، یا رسوخ در نفس نکرده که تعبیر میکنن به حال، یا اینکه رسوخ در نفس کرده بهش میگن ملکه. یه تقسیم مهم نیست که راجع به کیفیت های نفسانی مطرح شده. این قسم اول زرلام اینجوری میفرماد وقد قسموه، حکما تقسیم کردم کیف را بالقسمت اولیه، حس کردم حرفهای راجع به این قسمت اولیه میشه مطرح کرد، الا اربعه اقسام، ولی تقسیم استقرائیه نه به حساب نفی اثبات و حصر عقلی باشه. احدها الکیفیات نفسانی، این تقسیم به لحاظ معروضشه، به لحاظ موضوعشه، چون کیف یک عرضه، عرض موضوع میخواد، موضوعی که در اینجا مطرحه به لحاظ یعنی موضوعی که در اینجا مطرح هسته چون نفسه، لذا گفتیم یک شاخه از کیفیت ها کیفیت های نفسانی باشن. هر دو ها از کیفیات نفسانیه کل علم و اراده و جبن و شجاعت و لیر و رجا و تمام مفاهیمی که در علم اخلاق مطرح هستش که روی نفس می نشینه در مباحث اخلاقی میام اونی که مربوط به خلق و خویه، نه اینکه که در یک کتاب اخلاقی مثلا تذکر بدن که نسبت به بزرگترهاتون فرض کنید دارید هر کدوم احترام بذارید، این منظور نیست، این یه چیز فعل بدنه، بلکه اگه ریشه داشته باشه در امر ذاتی این تواضع، اون باز برمیگرده به کیفیت های نفسانی، بروزهای جسمانی خلقیات مد نظر ما نیست، اون یه که در واقع روی نفس می نشینه، لذا در واقع تقوا گفته میشه که تقوا حقیقتا صفت نفسه، صفت قلبه، واقعا این تقوا اون امری است که در قلب و جان انسان نهفته شده، بله بروزهای ظاهری در بدن هم دارد، همه یه خلقیات هم اینجوری هست. صور نفسانی فقط بخش علم میشه، صور نفسانی که در باب وجود ذهنی مدرسه اون کیف نفسانی هستش، یعنی کیف همین جزء کیفیت های نفسانی درده، یکی از اون کیف نفسانی کمی علم باشه، پس این علمی که اینجا مدرسه همون صور در واقع ذهنی هستش که آرزه بر نفس میشه. کل علم ول اراده میکنه طرف جرم، ترس، شجاعت، یست، رجا، همه شما نمیدن. اگر این حالات زودگذر باشه، رسوخ در نفس نکرده باشه، ریشه در نفس نداشته باشه، بهش میگن حال. اما اگر ریشه در نفس دوانده باشه، بهش میگن ملکه. خب بحث مهمی رو علمای اخلاق در این ارتباط راجع به ملکات و فرقیات و حالات اونو توضیح میدن. آره، یعنی در واقع الان رجا یعنی وضعیت امید، درسته؟ تو دل مفهوم امید نهفته نیست نسبت با چیزی، رفت به این نداره، بله هر عرضی به لحره منتصر به موضوعش هست، اما این نسبت تو ذات و هویت و ماهیت کیفیت ها نهفته نیست، برخلاف عین، اصلا عین یعنی نسبت متمکن به مکان، یعنی غیر از این معنا نداره، یا هیئتی که از نسبت متمکن به مکان حاصل میشه، ولی در جبن نیست، هست توی محتوای جبن هیچ مفهوم نسبتی نهفته نیست، بله خارج از ذات جبن وقتی قشنگ فهمیدیم میگیم مثلا طرز از چی توجه کردید، ممکنه یک اضافه ها و نسبت هایی به چیزهای مختلف پیدا بکنه، اما تو هویت خود جبن نهفته نیست. نه اینجوری باشه با تمام اعراض دیگه بشن نسبی، این هر اعراضی بالاخره یک انتصاب به موضوع داره، اون بحث رو هویت و محتوای خود کی خود اون اعراض هستش، برای توش نسبت هست چه نیست. قسم دوم از کیفیاتی که اینجا مطرح شده که این قسم هم به لحاظ معروض و موضوع هست، کیفیات مختص به کمیاته، یعنی کیفیت هایی که عارض بر کمیت ها میشن و این یه قسم از عرض در عرضه، یعنی اولا و به ذات موضوعش یک عرضه و در مرحله بعدی روی جوهر می نشینه، روی موضوعی که جوهر باشه می نشینه. خب ما بسیاری از کیفیات داریم که اینها روی کمیات قرار می گیرن و عارض بر اونها می شن، به اینها گفتن کیفیات مختص به کمیات. مثل چی؟ مثل انحنا و استقامت، یعنی منحنی بودن و مستقیم بودن. این انحنا و استقامت خودش کیفه، یعنی ذاتاً قسمت نمی‌پذیره، ذاتاً نسبت هم نمی‌پذیره، از چگونگی شی حکایت می‌کنه، که در لغت این چگونگی دیگه، از چگونگی شی حکایت می‌کنه، اما این انحنا یا استقامت عارض بر کم میشه، اون کم چیه؟ یا خط یا سطحه، یک خط ممکنه مستقیم باشه، ممکنه منحنی باشه، پس نیست؟ این خط میگیم چگونگی این خط چیه؟ میگیم انحنا. چگونگی اون خط چیه؟ میگیم مستقیمه. پس استقامت و انحنا دو تا کیفیت که عارض بر خط یعنی کم شده، اینا میگن کیفیات مختص به کمیات یا بر سطح عارض میشه. کیفیات مختص به کمیات. الان استقامت این صاف بودن، انحنا یعنی کج بودن، کج بودن و صاف بودن روی در واقع سطح یا خط میشه. مثال دیگه ای که راجع به کیفیات مختص به کمیات داره میشه شکله، یا به تعبیر خودمون شکله. شکل یا شکل یک کیفیتی است که عارض بر جسم تعلیمی میشه، برای اینکه این نکته حل بشه یه توجهی دوستان بفرمان. مثلا اگر شما یک مومی رو در نظر بگیرید، خوب که درش توجه بکنید، ما قبلا دو تا امر درش مطرح میکردیم، الان با بحث شکل باید سه چیز رو مطرح کنیم و بحث جسم تعلیمی با این مسئله خیلی واضح تر خواهد شد. شما اگر یک مومی رو در نظر بگیرید، این موم اولا دارای یک جسم طبیعیه، این همون مادهی که او رو تشکیل میده، این همون جسم موم، جسم طبیعی و خارجی موم. خب این رو میگیم جسم طبیعی. این موم دارای یک حجمیه، دارای یک حجمیه، مثلا فرض کنید که 10 سانتی متر مکعب هست، درسته؟ حالا اگر شما این موم رو که 10 سانتی متر مکعبه به هر شکلی در بیارید، آیا 10 سانتی متر مکعب بودنش عوض میشه؟ قطعا عوض نمیشه. به هر شکلی در بیارید 10 سانتی متر مکعب بودنش عوض نمیشه. پس یه جسم طبیعی داره، یه جسم تعلیمی داره که جسم تعلیمی همون حجم موم هست. خب حالا این حجم موم ممکنه که در شکل مکعب مربع خودش نشون بده، ممکنه که در شکل کره خودش نشون بده، ممکنه که در یک شکل که از مجموعه اشکال متعدد هست، نشکل منظمی نیسته، فشرده کردید با مشت به همین شکل مشت در اومده، درسته؟ ممکنه به این شکل در بیاد. این شکل کیفیتی است که عارض بر جسم تعلیمی خواهد شد. جسم تعلیمی خودش یکی از اقسام اعراض کمه و این شکل به عنوان کیفیت اون کم مطرح است. پس شکل جزء کیفیات مختص به کمیاته. اون کمیتی که معروض کیفه چیه؟ جسم تعلیمی. خود جسم تعلیمی عارض بر چیه؟ جسم طبیعی است. جسم طبیعی به اصل اون ماده گفته میشه، ماده نگیم به لحاظ آرد امروز، به اصل اون ماده گفته میشه. جسم تعلیمی به حجمش گفته میشه که این حجم ممکنه شکل‌های متعدد بپذیره. این نکته مهمه، چون غالبا بین شکل و جسم تعلیمی اشتباه میکنن، یعنی فکر میکنن همین شکلی که داره این جسم تعلیمیشه، در وقتی که عوض میشه فکر میکنن جسم تعلیمیش عوض شده. نه، کیفیت جسم تعلیمیش عوض شده. خب پس یکی از کیفیت‌های مختص به کمیات هم همین شکله. یکی دیگر از کیفیات مختص به کمیات که روی کم منفصل عارض میشه مثل زوجیت و فردیت هست. زوجیت و فردیت در واقع از اعراضی که نه ذاتاً قسمت میپذیره نه ذاتاً نسبت میپذیره و عارض بر چی میشه؟ بر اعداد میشه، کم منفصله. پس این هم جزء کیفیات مختص به کمیات باید باشه. این قسم دوم است، این دسته و گروه دوم است کیفیات. خود مثلث و مربع رو هم میشه بهش گفت که کیفیت، یعنی شکله. شکله چون شکل رو اینجوری معنا کردن، اگر اینجوری معنا بکنیم شکل رو، اگر بگیم احاطه یک سطح یا سطوح که این اسم معروفش هست، احاطه سطح یا سطوح فقط عارض بر جسم تعلیمی میشه. ولی اگر شکل رو مطلق معنا بکنیم، یعنی احاطه حد و حدود معنا بکنیم، اون رو بیشتر به زاویه میگن. درجه گری زوایا در واقع زاویه چیزیست که عارض بر خطوط میشه، یعنی بر سطح عارض میشه، میشه زاویه گفته میشه. من اینکه در تعریف شهر یه تعمیر بدیم مطلقش بکنیم، بگیم احاطه حد و حدود، حالا این حد و حدود میخواد خطوط باشه میخواد سطوح باشه، ولی معمولا در کتاب ها احاطه سطح و سطوح رو راجع به شکل گفته، راجع به شکل گفتن. لذا به اون ممکنه که همون چیزی که ذهنم میرسه زاویه بهش میگن، شکل بهش نمیگن. خب میفرماد و ثانی ها، یعنی قسم دوم از کیفیت ها، الکیفیات المختصت و بالکمیات. این ثانی ها رو میتونیم بگیم، یعنی باید بگیم به اون اربعه اقسام. احد از اون اربعه اقسام اینه، دومی از اون چهار قسم کیفیات مختص به کمیاته. کل استقامت، راست بودن، انحناء، کج بودن، اینها در ارتباط با سطح و خط و شکل که در راجع به جسم تعلیمی میاد. مما یختص و بالکم المتصل، استقامت و انحناء و شکل راجع به کم متصل هستش. و کل زوجیت و فردیت دل اعداد، و مثل زوجیت و فردیت در ارتباط با اعداد. اعداد البته خیلی از صفات دیگر و کیفیت دیگر هم دارن که تو ریاضیات مطرحه. یکیش که من خیلی معروف هم این زوجیت فردیته که در باره اعداده، مثلا دو رو میگیم زوج ولی سه رو میگیم فرد. چگونگی این عدد رو از یک منظر که داریم بررسی میکنیم این صفات رو درشون میابیم، زوجیت و فردیت در اعداد. مما یختص و بالکمل، بالکمل منتصر که اینا خصوص دارم به کم منتصر. خود صفت زوجیت قابل انقسام نیستش، خود صفت زوجیت، زوج بودن اونی که منقسم میشه، دوه که منقسم میشه، چاره که منقسم میشه، خود زوجیت یک صفته. خب زوجیت را اگه تیکه بکنی چی میشه؟ ما این زوجیت زوجیت نمیشه این کاری کرد، یا در حقه زوجیت قابل تیکه شدن نیست. فردیت هم همینه، فردیت قابل تقسیم نیست، یک صفت واحده. برخلاف دو که قابل قسمته، یا برخلاف چهار که قابل قسمته، ولی خود زوجیت و فردیت قابل تقسیم شدن نیست. تقسیم بشه این صفتش چی بشه؟ یعنی کنه از دو تا صفت مجموعه تشکیل شده به زوجیت. اینجوری نیست، زوجیت یک وقت واحده.
صفات مثلا
ایرانیت،
ایرانی بودن،
نمیشه ایرانیت رو مثلا این جزء اصناف سنتیت، آیا این رو مثلا میتونیم جزء اعراض بدونیم؟ چجور اعراض؟ اعراض واقعی، اعراض اعتباری نشی هستن با تعمل بشه، آیا این رو جزء جزء نفسانیه با تعمل کرد؟ من جزء نفس الامر رو واقعیت داره بحث. خب کیفیات مختصر کمیات هم همینه بود که از داره. بعد بسیم سهم از کیفیات، کیفیات استعدادی هست. کیفیات استعدادیه یه اسم مشهور دیگری هم در کتاب‌های حکمی و فلسفی داره به نام قوه لاقوه. منتها نکته‌ای رو که باید در این بحث دقت کرد اینه که قوه در اینجا اون اصطلاح مشهور فلسفی که در مقابل فعلیت هست نیست، یعنی قوه در مقابل فعلیت مثلا نیست، یعنی بالقوه در مقابل بالفعل مثلا نیست. مراد از قوه در اینجا مقاومته. یعنی اگر ما میگیم قوه و لاقوه، قوه یعنی مقاومت داشتن، لاقوه یعنی مقاومت نداشتن، که از دل همین بحث تعریفی که راجع به کیف استعدادی شد استخراج میشه. کیف استعدادی عبارت است از وضعیتی که شیء نسبت به خارج خودش دارد. وضعیتی که شیء نسبت به خارج خودش دارد رو این رو معنای عام میگیرستن که در کیف استعدادی هستش. حالا این کیف استعدادی با این معنی که از این دو شاخه داره، همچنان که از اسمش پیداست، قوه و لاقوه، داره دو قسم هستش. یه قسمش استعداد شدیدی هستش که ذات داره نسبت به منفعل شدن از بیرون، یعنی تأثیر و تأثیرهای بیرونی رو راحت میپذیره. این یه قسم از کیف استعدادی هستش که ما بهش میگیم چی؟ لاقوه. در واقع لاقوه هست چون مقاومت قدرت مقاومت در مقابل بیرون نداره، زود متأثر میشه. مثل چی؟ مثل مثالی که میزنه لین، نرمی. خب نرمی در یک شی کیف استعدادیه. یعنی چی؟ یعنی در واقع این شی نسبت به تأثیرهای بیرونی مقاومت نداره، لا مقاومه، استعداد شدید داره در پذیرش در واقع افعالی که از بیرون میاد، استعداد شدید داره به طرف منفعل شدن از بیرون. قسم دیگر از کیف استعدادی اونی هستش که شیء استعداد شدید دارد به طرف لاانفعال، یعنی مقاومت داره نسبت به تأثیرهای بیرون، یعنی همون قوه. مثالی که برای این مثال گرده مثل سلامت. سلامت در یک شیء وقتی تحقق بشه، یعنی این شیء دارای استعداد شدید هست برای منفعل نشدن از بیرون. این رو در واقع گفته میشه، اینا رو میگن کیفیت های استعدادی، یا اسم از یه جهت بهترش همون قوه و لاقوه، منتها با توضیحی که در ارتباط با قوه داده شده. این مقدار از بحث هم مشهور مطرح شده. یه اختلافی در اینجا مطرح هست و اون اینکه آیا کیفیت های استعدادی رو فقط همین دو سنس از استعداد بدونیم، یعنی استعداد شدید به طرف منفعل شدن از غیر، استعداد شدید به طرف منفعل نشدن از غیر، استعداد شدید برای لاانفعال از غیر، آیا فقط همین دو شاخه و همین دو قسم رو بگیم کیفیت های استعدادیه که همون تغییر قوه و لاقوه این مطلب رو میرسونه با توضیح که راجب قوه دادیم، یا نه اساساً تمام استعدادهایی که در اشیا وجود داره برای پذیرش حالتی از بیرون همه اونها رو بگیم کیف استعدادی؟ علامه سواسوایی گرایش داره به این نظر که تمام استعدادهای اشیا رو ما کیف استعدادی بدانیم ولی اینکه جز به این دو قسمی که مشهور میگن نباشه. مثلا شی مستعده که صورت نوعی آب رو بپذیره، این رو ما میگیم کیف استعدادی. شی مستعده که صورت انواع دیگر رو بپذیره، یا شی مستعده که اعراض متعدد رو قبول بکنه. هر استعدادی از شی که نسبت به بیرون تلقی بشه، پذیرش از بیرون یا نپذیرفتن از بیرون مطرح باشه، ما بهش میگیم کیف نقصانی. بخونم یه بار که بعد توضیحاتی در قسمت سر بخونم. و ثالثها، سومین از این اقسام چهارگانه ای که برای کیف نفس کیف مطرح هستش، الکیفیات الاستعدادیه هستش. کیفیات استعدادیه به لحاظ دیدگاه مشهور نامگذاری شده به قوه و لاقوه، که حاکی از این هستش که کیفیات استعدادیه فقط به دو استعداد ویژه گفته میشه و تسمى ایضا القوه و لاقوه، نامگذاری شده کیفیات استعدادیه به قوه و لاقوه. نکته مهمی که در این استدلال توجه کرد اینه که اون قوه در مقابل بالفعلی که ما در فلسفه یاد گرفتیم که قوه در مقابل بالفعل نیست، مراد از قوه مقاومت است. و وقتی قوه رو به مقاومت معنا بکنیم کاملا روشن میشه که کیف استعدادی یعنی وضعیتی که شی نسبت به بیرون از خودش داره، یعنی فعلی که تأثیری که در بیرون میخواد نسبت به این شی اعمال بشه، این شی چه حالتی داره. خب در یک وضعیت بهش میگیم قوه، در یک وضعیت میگیم لاقوه. اگر شی استعداد شدید، این محتوای شی توش عقد شده، اگر استعداد شدید به طرف انفعال داشته باشه بهش میگیم لاقوه، اگر استعداد شدید به طرف لا انفعال داشته باشه لاینفالتش رو بگیم که قوه، این مقاومت داره، منفعل نمیشه. خب کل استعداد شدید، این کل استعداد شدید نه ولی انفعال، این مثال انحصاری از نظر مشهور، ولی به نظر علامه که بعداً کیفیت نفسانی رو تأمین میده به ذو عنوان یک مثال مطرح شده. مثل چی؟ مثل استعداد شدید به طرف انفعال که مشهور به این میگن لا قوه. توجه بکنید، نگید که انفعال که یعنی قوه، این انفعال که شما میگید قوه یعنی این حالت بالقوه بودن، اون معنی دیگری که الان مد نظر ما اصلا نیست. بحث قوه در اینجا مراد مقاومته. خب این شیعان استعداد شدید دارد به طرف منفعل شدن، پس قوه نداره، بلکه چیه؟ بلکه لاقوه هستش یعنی چی؟ یعنی قدرت مقاومت در مقابل فعل دیگران نداره، وقتی فعل اینا زود میپذیره. مثل چی؟ مثل نرمی. نرمی در یک شیعی که وجود داره، این نرمی رو ما میگیم کیف استعدادی، چون استعداد شدید در این شیعی که نرم هستش وجود دارد نسبت به منفعل شدن از غیر، یعنی میشود تو شاخه در واقع لاقوه قرار میگیره. این یه قسم. اما قسم دیگه چیه؟ میفرماد ول استعداد شدید، یعنی تلفظه ول استعداد شدید نه ول لا انفعال، و مثل استعداد شدید به طرف لا انفعال، که اینو میگیم قوه، یعنی مقاومت و قدرت داره در مقابل فعلی که دیگران راجع به او انجام میدن، دیر تأثیر میپذیره، به سختی تأثیر میپذیره، مقاومتش زیاده. این مثل چی؟ مثل صلابت. صلابت در شیعی که باشه معنیش این است که این شیع صلب و سخت به راحتی از غیر تأثیر نمیپذیره. پس صلابت. خب اصلا این یه اختلافی در اینجا هست، همی که آیا کیفیت های نفسانی فقط منحصر به این دو شاخه هسته؟ البته هر یک از این شاخه ها ممکنه مثال های متعدد داشته باشه. مثلا برای استعداد شدید نسبت به انفعال یه مثال اینجا مطرح شد، لین. مثال های دیگه هم طرح شده، مثلا یکی از مثال ها ممراضیته. ممراضیت یعنی زود مریض شدن. بعضی از مزاج ها هستش که در مقابل آفت های بیرونی خیلی مقاومت نداره.
حالا یه مقدار آب و هوا عوض میشه، ویروس اضافه میشه، زیاد میشه، کم میشه، کذا، میدونیم که شخص شده مریض شده. این مزاج وضعیت ممراضیت داره. این ممراضیت یعنی استعداد شدید به طرف منفعش دن از غیر. اینو بگیم کیف استعدادی، یعنی همون لاغبه. اما اون مثال رو که زدیم به عنوان سلامت برای استعداد شدید برای لاانفعال، مثال دیگه هم داره یا مثال های دیگه هم داره. مثل چی؟ مثل متحاهیت، یعنی اصلا مزاج مزاجی هستش که با سلامت سازگاری بیشتری بره، زود منفعل از آفتهای بیرونی نمیشه. یعنی در سخت‌ترین حالات قرار داره، سخت‌ترین شرایط، در محیط بسیار نامناسب زندگی میکنه، ولی زود مریض نمیشه. خب یعنی نسبت به تأثیرهای بیرونی مقاومتش زیاده. خب من شور معتقدم که کیفیت‌های استعدادی منحصر است به قوه و لاقوه، یعنی مقاومت داشتن و مقاومت نداشتن، که هر یک از اینا ممکنه مثال‌های متعددی داشته باشه. اختلافی که در اینجا مطرح هستش اینه که آیا تمام استعدادهایی که در اشیا میتونه تحقق داشته باشه رو ما کیف استعدادی بنامیم یا این کیف استعدادی ننامیم و جزء کیف استعدادی رو قرار ندیم. علامه معتقده که همه استعدادهایی که در اشیا هستش رو سزاواره که ما ملحق بکنیم به کیف استعدادی. لذا میفرمان و ینبغی ان یعد منها مطلق الاستعداد القائم بالماده، و سزاوار هستش که شمرده بشه از این کیفیات استعدادیه همه استعدادهایی رو که در نهایت غالب هیولای اولا هستن. قبلا این بحث رو داشتیم، امکان استعدادی که همان در واقع استعداد باشه، اسم دیگرش هم قوه بود، اون قوه در مقابل بالفعل ها، نه قوه ایجی در مقابل لا قوه با اصطلاح اینجای ما نیستش. قوه، استعداد، امکان استعدادی، اونهایی که قبلا مطرح کردیم که در نهایت محل و موتنشان هیولای اولا و ماده نخستین هستش، الان میفهمد تمام اون استعدادها رو ما میتونیم کیف در واقع استعدادی بنامید. مثلا یک شیء رو شما میبینید که استعداد پذیرش صورت‌های نوعیه رو داره، یک شیء استعداد پذیرش صورت‌های نوعیه مرکبه رو داره یا پذیرش حالت پذیرش اعراض مفارقه رو داره. تمام این استعدادها رو ما میتونیم بگیم کیف استعدادی. اما در یک جسم میبینید استعداد سیاه شدن هست، تو مانعی نداره که سیاه بشه، کاملا شما میتونید یه رنگ سیاهی بگیرید و اینو سیاه بکنید. خب در چنین وضعیتی شما میگید که این شی کیف استعدادی سیاه شدن رو داره، پس کیفیت استعدادی رو به مطلق استعدادها نسبت بدهیم. خب این بحث از طریق نظر علامه اینجوری. در ادامه علامه یه بحثی رو مطرح میفرمام که میشه جایدی مطرح بشه ولی اینجا ترک کردم، وانیه نسبت استعداد با ماده چیه؟ استعداد بحث کیف استعدادی ایشون تعمیم داد به مطلق استعداد، حالا میخواد بگه استعداد با محلش که ماده هستش اینا چه نسبتی با هم دیگر دارن. الان میفرماد نسبت استعداد با ماده مثل نسبت جسم تعلیمی هستش با جسم طبیعی. چه نسبتی میان جسم تعلیمی با جسم طبیعی هستش؟ جسم طبیعی امتداد داره، امتداد ذاتی داره، ولی امتدادش معین و مشخص نیست. جسم تعلیمی میاد امتدادش رو مشخص میکنه، مثلا میگه 10 سانتی متر مکعب در واقع جسم این امتدادش هست، طول و عرض و عمقش این مقدار هستش، ابعاد سگانش اینجوریه. جسم طبیعی فی حد ذاته امتدادهای سگانش مبهمه، ممکنه کوچیک باشه، ممکنه بزرگ باشه، ممکنه خیلی بزرگ باشه، در اندازه‌های مختلف، حجم‌های متعدد. جسم طبیعی همه حجم‌ها رو می‌پذیره، پس جسم طبیعی به لحاظ ذات خودش نسبت به مقدار حجم مبهمه. چی میاد این ابهام رو برطرف می‌کنه؟ همون در واقع جسم تعلیمیش. نه اینکه این جسم طبیعی میاد این از خارج میاد این حرفا نیست، همین که جسم طبیعی خودش این مقداریه. ما وقتی این جوهر را از اون عرض تفکیک میکنیم میگیم این عرض جسم تعلیمی مقدار حجم این جسم طبیعی رو مشخص کرده، مثلا میگیم 10 سانتی متر مکعب هست یا 1 متر مکعب هست یا 10 متر مکعب هست یا هر چیز دیگر. نسبت جسم تعلیمی با جسم طبیعی یک نسبتیه، یعنی ابهام مقداری جسم طبیعی رو جسم طبیعی برطرف میکنه. نسبت استعداد با ماده هم اینجوریه،
چون ماده
این هیولای اولا نسبت به هر چیزی استعداد داره، هیولای اولا اون استعدادش این معنا از ابهام رو داره که به سمت و سوی خاصی گرایش نداره. ماده نخستین هم میتواند آب بشه، هم میتونه خاک بشه، هم میتونه هوا بشه، هم میتونه آتش باشه، هم میتونه صور مرکبه انواع شده بپذیره، هم میتونه هر نوع عرضی رو بپذیره. یک استعداد خاص و دیگه توی ماده نیست، بلکه ماده نخستین استعداد داره به هر طرفی گرایش پیدا بکنه. چه چیزی هستش که ماده سمت و سوش رو مشخص میکنه؟ اون در واقع قوه و استعداد و امکان استعدادی هستش که به لحاظ شرایط دیگر در این ماده پیدا میشه. مثلا وقتی جسم صورت جسمی آمد و صورت نوعی آمد، مثلا آب شد، حالا میبینید که این آب استعداد هوا شدن رو داره، بخواستن و هوا شدن رو داره. خب الان این آب چندان استعداد خاک شدن رو نداره. بله ممکنه به نحو دور استعداد خاک شدن رو هم داشته باشه، ولی الان استعداد چی رو داره؟ هوا شدن رو داره. این استعداد نسبت به اون ماده اینجوریه، ماده در این که به کدام سمت و سو باشه و کدام صورت رو بپذیره ابهام داره. این کیف استعدادی، این استعداد، این قوه، این امکان استعدادی میاد جهتش رو مشخص میکنه. میگه الان شما امکان هوا شدن رو دارید، یعنی استعداد مبهم ماده رو مشخص میکنه. همون حالت رو که جسم تعلیمی نسبت به جسم طبیعی داره. جسم طبیعی حجمش مشخص نیست، حجمش چی مشخص میکنه؟ جسم تعلیمی مشخص میکنه. چنانچه خود جسم تعلیمی نسبت به شکل‌های متعدد ابهام داره. چه چیزی رو معین میکنه؟ شکل، یعنی در واقع کیفه مختص به کم که همون شکل باشه، در اینجا ابهامش در جهت شکل در واقع برطرف میکنه. خب نگاه رو فرماد عبارت رو میفرماد و نسبت الاستعداد الى القوت الجوهریت التي هي الماده، نسبت استعداد به قوه جوهریه، قوه جوهریه باید توضیح میگه یعنی همون ماده، یعنی همون حلولای اولا. خب قوه جوهری، خب قوه جوهری گفته چون استعدادهایی که پس از امنیات اینا دیگه قوه عرضی هستن، عارض میشن، مثلا عارض میشن بر همون هیولای اولا یا بر ماده ثانیه و همثانیه ها. قوه جوهری برای اینکه با قوه عرضی که همین که استعدادی باشه تفکیک بشه. در هر صورت نسبت استعداد که ما تازه بحثش کردیم، گفتیم این رو جزء کیفیات استعدادی بدانیم و قائم به ماده است، نسبت استعداد به قوه جوهریه که همون ماده نخستین باشه، نسبت الجسم تعلیمی الذی ویرگو خوب نیستش، نسبت الجسم تعلیمی الذی هو فعلیت الامتداد فی الجهاد الثلاث الی الجسم الطبیعی الذی فیه امکانه. عبارتی که علامه طباطبایی در اینجا به کار برده برخلاف چیزی است که خود علامه از کتاب ما در صفحه 119 و صفحه 132 آورده، یعنی همینی که در خاورجی آدرس اومده، فصل اول و فصل 13 از مرحله 10. آنچرا که در اون دو موضع از کتاب راجع به نسبت جسم تعلیمی با جسم طبیعی گفته همون درسته. بیان رو که علامه در اینجا آورده بیان صحیحی نیست. چرا؟ علامه در اینجا بیانی که آوردن به این شکله، میخواید دوستان اون رو ببینن، اون مثل ببینن که اینجا قدر روشن بشه. مثلا در کتاب ما صفحه 19 یعنی فصل اول مرحله 10 رو اگر نگاه بفرمان، از کتاب ما صفحه 19 هست، یعنی فصل اول که نگاه بکنیم، یک صفحه فصل اول که بگذره نداره وقت تبینه به ما من رایدن اولا ثانیا فلان. خب اون ثالثا رو نگاه بکنیم و ثالثا ان نسبت بین الماده و قوت شیء التي تحملها نسبت الجسم الطبیعی الى الجسم تعلیمی، یعنی بحثی که اینجا داریم. حالا ببینید فصل اول رو گرفتید، فصل صفحه 152 است کتاب دوستان، یعنی هم فصل اول رو گرفتید یه صفحه رو عبارت بگذارید نداره فقط تبین به ما من رایزن اولا ثانیا ثالثا، یک صفحه روش بگذارید فصل اول. خب اونجا داره ثالثا رو نگاه بکنید، ان نسبت بین الماده و قوت شیء الذی تحملها نسبت الجسم الطبیعی و جسم تعلیمی، بعدی که همینجا داریم الان امروز داریم. ف فقوه الشيء الخاص تعين قوه الماده المبهمه كما ان الجسم التعليمي تعین الامتدادات الصلات المبهمه في الجسم الطبيعي. این عبارت نگاه بکنید، یعنی جسم طبیعی امتدادهای سگانه رو به نظر مبهم داره. چی میاد مشخصش میکنه امتدادهای سگانه را؟ جسم تعلیمی، یعنی حجمش رو، امتدادهای سگانه مقدارش رو تعین همین جسم تعلیمی میبخشه. یعنی جسم طبیعی امتدادهای سگانه رو داره به نظر مبهم. چی معینش میکنه جسم تعلیمی؟ در صفحه 132 یعنی فصل 10 از همین برنامه همین عبارت و همین بحث آورده و همین هم درسته، ولی در اینجا چی گفته؟ در اینجا گفته جسم طبیعی امتدادهای سگانه را به نحو بالقوه داره، جسم تعلیمی امتدادهای سگانه را درش بالفعل میکنه. خب این حرف همین نادرستی که ما قبلا هم خودمون گفتیم صورت جسمی که حقیقت جسمه همونیه که امتدادهای سگانه را بالفعل میکنه. اصل فعلیت بخشیدن امتدادهای سگانه به واسطه خود جسم طبیعی صورت میگیره، تعینش به وسیله جسم تعلیمی هسته. بس عبارت اینجا مخالف با دو متنیست که بعدا خود علامه داره و همون متنهای بعدی متنهای درستی هستش، نه اون سرا که در اینجا آمده. بچه حالا عبارت اینجا رو بخونید، نسبت جسم تعلیمی است که این جسم تعلیمی فعلیت امتداد هست در جهتهای سگانه نسبت به جسم طبیعی که در این جسم طبیعی امکان امتدادهای سگانه هست. ببینید در جسم طبیعی امکان امتدادهای سگانه را آورده، یعنی بالقوه بودنش را آورده، در جسم طبیعی فعلیت امتدادهای سگانه را آورده. اصلا بحث اینجوری نیست، خود جسم طبیعی به نحو بالفعل امتدادهای سگانه را داره، ولی مقدار چقدر باشه این رو نداره. مقدار چی مشخص میکنه؟ کم بیان مقدار دیگه. جسم تعلیمی میاد مقدارش رو مشخص میکنه، نه اینکه جسم تعلیمی تازه بیاد امتدادهای سگانه رو بهش بده و اصلا اون امتدادهای سگانه نداشته باشه. نه، اونی که اصلا امتدادهای سگانه رو نداره هیولای اولا ماده نخستین که امتدادهای سگانه رو نداره، با آمدن صورت این امتدادهای سگانه در او بالفعل میشه. حالت به نظر میاد خب در او بالفعل میشه، ولی خود صورت جسمی که حقیقت جسم هستش امتدادهای سگانه در او بالفعل، فقط مقدارش مهمه. مقدارش با چی معین میشه؟ با جسم تعلیم. بله؟ آره آره، یعنی اصلش تحقق داره. بالفعل اگه بگیم بالقوه از این اصلا امتدادهای سگانه توش نیست، وجود نداره. امتدادهای سگانه توش هست، مقدارش به وسیله چی تعیین میشه؟ وسیله در واقع همون جسم تعلیمی مشخص
میشه.
برای وجود محدود، وجود محدود وقتی شما در نظر بگیرید، وجود محدود فی حد نفس محدودیت داره، درسته؟ یعنی حق از هر سوالی که بگذره که ماهیت نداره، بقیهشون همه این ماهیت داره، اما ماهیتش چیه؟ اونو چی مشخص میکنه؟ ماهیت خاص. مثلا میگه ماهیت عقله، ماهیتش فلکه، ماهیتش انسانه، ماهیتش مثلا نباته. این تشخص ماهوی رو چی بهش میده؟ اون نوع ماهیت بهش میده. و الا مثلا وجود محدود دارای ماهیت هست به نحو بلدر، قطعا ماهیت داره، اما چه ماهیتی؟ اونا احسان ماهیات هستش که باید این رو توضیح بده. در این بحث هم همینجوریه، جسم طبیعی امتداد رو داره، اما این امتداد چه مقداره؟ اون مقداری که جسم طبیعی میشه. این همون عبارت ای که علامه در اون دو تا متن آورده. نگاه بفرمایید مقایسه بکنید این چیزی. اما مقدارش چی مشخص میکنه؟ ببین جسم به لحاظ ذاتی قسمت پذیر نیست. یعنی این که بحث انقسام مطرح میشه، این مقداره که اینجوری انقسام میکنه، این به لحاظ کم میشه. این کم چیز بیرونی نیست، در واقع تابع خودم این جسمه. این جسم به لحاظ جسم تعلیمیش حجمش مشخصه. یعنی اگر نگاه بکنید جسم در هویت ذاتیش امتدادهای سگانه هست، یعنی نباشه جسم نیست، اون میشه فرض مجردات یا میشه هیولای اولا. تو جسم قطعا امتدادهای سگانه هستش، اما امتدادهای سگانه رو قطعا هم در یه مقدار خاصیه، اما همون مقدار که اون جسم تعلیمی
ولی در بند امر تو جسم لازم نیست حتما یک متر مکعب باشه، نه میتونه 2 متر مکعب، میتونه 10 متر مکعب باشه، ولی توی حجم جسم تعلیمی یا یک متر مکعب یا 10 متر مکعب یا باشه، ولی توی اصل جسم نهفته نیستش که باید یک متر مکعب باشه یا 10 متر مکعب باشه. چیه که میگه یک متر مکعب یا 10 متر مکعب همون حجم میشه و حجم هم همون جسم تعلیمی. چون اون کیفیات و اقسام کیفیات محسوس هست، یعنی الان اگه دقت بکنید در اینجا این جسم به چه لحاظ مطرح شده؟ به لحاظ قبای دراکش، یعنی قبایی که او رو درک میکنه این تقسیم صورت گرفته، یعنی ملاد این اقسام با هم دیگه فرق میکنه. خود این نشون میده که یک تقسیم یک پارچه و واحد نیست، چون در یک تقسیم یک پارچه مقصد از یک منظر اقسامشون بزیده نه از منظرهای متعدد. در قسم اول و دوم شما یک بلحاظ موضوع و معروضه، در قسم سوم ویژگیش فرق کرده، در قسم چهارم بلحاظ قوه دراکت در نهایت درسته. در بعد هم میگیم بلحاظ اون در واقع خود اون کیفیتش لحاظ میکنیم، ولی کیف به لحاظ اون ابزار ادراکی که او رو درک میکنه ما این تقسیم رو انجام میدیم. کیفیات محسوسه، کیفیت محسوسه یعنی چی؟ یعنی اون کیفیاتی که به یکی از حواس پنجگانه ظاهری ما ادراک میشود، این کیفیت محسوسه. در کتابهای مفصل حتی در نهایی هم اومده این کیفیات محسوسه رو تقسیم کرده به 5 جنس، به خاطر اینکه ما 5 تا حس داریم. لذا کیفیت محسوسه یا مبصرات یا مسموعات یا مذوبات یا مشمومات یا ملموسات، و تمام اینها به تفصیل بحث شده، بحث های ریز و ارزش درسی به لحاظ مباحث طبیعی بحث های خوبی مطرحه. مثلا مبصرات ما چه چیزی رو میبینیم، کیفیت های دیدنی چیه، ما مثلا رنگ ها رو میبینیم، شکل ها رو میبینیم، اشکال جزوه که الان مثلا تو همین بحث نگاه بکنید شکل از یک منظر چی شده؟ از یک منظر جزء کیفیات مختص به کمیات شده، ولی از یک منظر جزء مفترات هست. اینا تداخل هم با هم دیگر میکنن. در هر صورت کیفیات محسوس اونی که به حواس خمس پنجگانه درک بشه و رادوها الکیفیات المحسوسه به حواس خمس ظاهر است، چون ما 5 تا حس باطنی هم داریم، این 5 تا حس ظاهری مد نظره، این همون قوه باصره، قوه سامعه، قوه شامعه، قوه مونده زائقه و قوه لامسه. اختلاف ها زیاده ها، یه در همین حواس پنجگانه بعضی بیشترش کردن بعضی کمترش کردن، بعضی گفتن قوه لامسه و شام و زائقه یکی بوده، بستگی به موتنش داره، همین نوعی لمسه، مثلا اقسام لمس این ها هست، بعضی کمترش کردن بعضی بیشترش کردن. یک کتاب های مفصل این ها اومده پنج تا قوه باطنی، حس مشترک، قوه خیال، حافظه و عقل، پنج تا هستش در هستش، قوه باطنه هم پنج تا هستش، قوه ظاهره هم پنج تا هستش، قوه باطنه هم پنج تا هستش. اشکال نداره، ولی به عنوان قوا نه، مثلا خیال کار عقل نیست، تصور، عقل کارش معنایابیه، توجه کردید؟ ولیکن خیال تصوره، متصرفه، حافظه، پنج تا داریم، یعنی اینجوری باید بگیم حس مشترک، بعد قوه خیال، وهم، عقل و متصرفه، قوه متصرفه که میشه 5 تا. در کتاب های مفصل‌تر اینا رو بحث کردم، 5 تا قوه. اون حافظه ای گفتیم، چون حافظه یا حافظه صور یا حافظه معانی، حافظه صور باشه که همون خیال هستش، و حال راجع به حافظه معانی هم بحث کردن که حافظه معانی چیه، آیا در درون انسان یا در بیرون از انسان. من با هایی در این ارتباط توضیح دادم. حالا وحیه امکانت یک تفصیلی که راجع به کیفیت محسوسه کرده میگه اگر سریعت یا سریعت و زوال یا سریعت زائل نمیشه، میخوایی این بحث باشه یکی که مونده بس این تمام میشه باشه باشه برای یه فرد این برای فرزان نه هم در اون حد مطالعه نکردم. نه و همین که عرض رو که آوردیم دیگه کار خلاف میشه به عنوان جنس حساب کردیم، اینا برای محرفی اصلا از خود اعراض همشون بسیط هم
تر تحیلی اون است که از جنس و پس تشیر بشه مثلا تحیلی واقعی و اینا تو جنس و پس ندارن جنس و پس ما میدازیم براش اینا همه اعراض هم بهتون یه بحث مفصلی دارن که اینا شیری با شناخته بشن خود یعنی سینه یه بحث مفصل داره که بسایت با چیزی شناخته بشن آیا قابل شناخته بعضی گفتن اصلا بسایت قابل شناسایی نیستن بعضی گفتن اگه بسیر باشه بدیهیه ایشون بحثایی داره من بعضیشون آرزو مثلا عدد آرزو میشه ولی غالب اینها آرزو بر مجردات نمیشه خصوص به مادی یاد دارن مثلا اگه ما تجرد مثالی رو باید قبول کنیم اگه ما تجرد مثالی رو قبول کنیم خیلی از این اعراض تنجام گرد شکل و اندازه و مقدار و کم و کیف و اینها تنجام گرد ولی من در مجرد تام یعنی عقلانی اکثر اعراض مطرح میکنم اگر بعضی مثل عدم مثلا اونجا میتونیم بگیم ده تا فرشته چهار تا فرشته معلم داریم عدد آرز میشه درست چه؟ نه این ما دیگه در بیان برخی در اشکالاتون این نهایت لا نهایت این ما بیشتر یعنی اون رو که مرتبط با عالم ماده هستش یعنی در عالم ماده نهایت لا نهایت این سر کمیه یاد
که این
چیزی که ما باید باشیم دیگه این راشتا
آنجا
شکلی میشه شکلی چند؟ مثل عدد بگیم غیر
متناهی
غیر متناهی به دوم بعد اگه بل بگیریم مثلا اگه بل بگیریم چرا مثلا الان بیشتر علمای الان میگن که عالم ماده بی نهایت یعنی احتمالش رو میدن محال نمیدن قدیم محال میدنستن میتونی مثلا فرمان جسم کل تا بی نهایت اراخش اشکال نداشت پس سطور جسم تعلیمی حالا جسم تعلیمی که نداری سطح ها یه خط رو شما میتونید از اینجا تا بی نهایت جلو بگیرید بنابراین اونطور که الان بیشتر قائل هستن خود زمان خود اگه ما عالم ماده رو قدیم ازلی و ابدی بدونیم زمان رو باز خود چی بدونیم؟ زمان که یک کم هستش باید بی نهایت بدونیم
اشکالش
هم بذاریم که اینجا بودن بودن جسد و تعلیمی و جسد و اشکال بودن اما اون چون به حالی که بسید جسد اشکالی و اشکالی و اشکالی و اشکالی و اشکالی یه خرف هایی شده در این قسمت ولی واقعیتش اینه ما یه جسم طبیعی داریم درسته؟ که امتداد داره نمیدارش مشخص نیست و یک حجم لایه تغییر دو چیز لایه تغییر یکی اون جسم طبیعی که داره مثلا درش این شمعه و یکی حجمی که داره این حجم غیر از این حجم عارض بر اون جسم شده اون چیزی که بیشتر تعریف میکنه اشکاله که تعریف
میکنه
آره من این مواردی توی کتاب دیگر هم هستش این خلط صورت گرفته این تو همون مواهد این خلط صورت گرفته که بین شکل و جسم تعریف نیست جا به جا شده خلط کرده اون اشکال نداره به لحاظ کیفش تقسیم بپذیره انواع که انواع مثلا خیلی همین جدی مثلا اگر بخوان جدی این رو بگیرن این اونا رو واقعا بخوان افراد جسم تعلیمی بدونن کیفیت رو دخالت در ذاتش بدن و محل بحثه ولی اون که انواع گفتن این به لحاظ تقسیم های متعارفه یعنی این ما میتونیم جسم تعلیمی مخروطی رو خودی که خودش افراد باسته یعنی این مخروط ممکن گرمیده روی موم باشه ممکن روی چوب باشه ممکن روی اونش افرادش این رو که همه نوم تلقی کرده
و دیگه باسته
اگه گرفته باشن باز میشه این را بکن چون نوع حقیقی اگه گرفته باشن شما کیف نفسانی رو به اضافه کم تبدیل کردیم به یک نوع از کم ممکنه محبوب شده باشن نه اون کسی جوهر نیست این اشکال وارد نمیشه باید مایه دیگه این بحث رو وارد کرد ولی در هر صورت شکل یه سه چیز ما اینجا داریم جسم طبیعی، جسم حجم، حالا اسمش حجم میذاریم، حجم و یه چیزی که مرتب تغییر میکنه روی این حجم. اون جسم طبیعی و جسم، اون جسم طبیعی و حجم ثابته، ولی باز یه چیز تغییر میکنه شکل که کیف مختلف میکنه. اگه بخوام جلوی دیگه حرف بزنیم دیگه من اینکه از اصطلاحات خارج شما بیان بیارم، ولی بعد نیست میشه اون اشکال، ولی اون اشکال وارد نمیشه که مثلا مقدمی جوهر هست جوهر نیست، ولی ممکنه که این اشکال رو وارد بکنیم که میشه یه نوع تحقیق تو مقبول جنس و اجناس بکنیم که امکان هم شاید بشه.